خدا رو شاکریم که تا این شب سوم توفیق سلامتی و عافیت و تشرف به مجالس حسینی رو به همه ما عنایت فرمود. انشاءالله به آبروی این توسلات نورانی شما مؤمنین و مؤمنات این بلیه از بلادمون رخت بر ببندد. عزیزانی که مبتلا شدن به برکت دعای مستجاب شما در این مجالس استجابت دعا شفای کامل خدا بهشون عنایت کنه، بالاخص افتخار ایران اسلامی و این ام القرا، دو عزیزی که سالها از منبرشون استفاده کردیم، حضرت استاد حسینی قمی و استاد دکتر رفیعی، که مبتلا شدن برای شفای همشون صلواتی هدیه کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در محضر کریمه اهل بیت سلام الله علیها و شفیعه محشر به ساحت مقدس و منور شهداء انقلاب اسلامی، شهداء دفاع مقدس، مدافعین حرم زینبی، سردار عزیز دلها شهید سلیمانی و همراهانشون، شهدایی که پیکرهای مطهرشون در دفاع از حریم زینبی هنوز به وطن بر نگشت، در رأس همه اونهایی که ولی نعمت ما هستن، امام عزیز و راحلمون، فقهامون، مراجع عظیم الشأنمون، شهدا این گلزار، همشون رو امشب مهمان حضرت زهرا کنیم به محضر ملکوتی صدیقه طاهره ام الائمه النجبا حضرت زهرای مرضیه صلوات دیگری هدیه کنیم. عرض کردیم بنابر آنچه که در روایات و زیارات معصوره در مورد سید و سالار شهیدان به ما رسیده است، وجود نورانی امام حسین علیه السلام مانند جدشون پیغمبر اکرم داعی الالله هستند، که این تعبیر رو ما هم در نامه های ابی عبدالله مشاهده می کنیم و هم در سخنرانی ها و خطبه های نورانی حضرت و هم در زیارت اول ماه رجب حضرت از لسان مبارک امام صادق علیه السلام، که وجود ملکوتی سید الشهدا رو داعی الله معرفی کرد و در مقام زائر به محضر این مزور لبیک گفت. در برابر دعوت این داعیان الالله عرض کردیم انسانها دو دسته ان، که قرآن کریم در آیات مختلف این دو دسته رو با ویژگی های بارزشون معرفی می کند. انسان هایی که دعوت این داعیان الالله رو لبیک گفتن مؤمنین حقیقی هستن و در برابر پروردگار عالم تسلیم محضن که دنیا و آخرت اونها به برکت اجابت دعوت حضرات معصومین و حجج الهی آباد است. نقطه مقابل انسانهایی که در برابر دعوتگری و هدایت این حجج الهی ایستادگی کردن و سر تسلیم فرود نیاوردن، اونها کسانی هن که به تعبیر قرآن در گمراهی و زلالت آشکار به سر میبرن. شاید گمان شود کسانی که در برابر هدایتگری و دعوتگری این حجج الهی مقابله یا مقاتله کردن، مشکلی در اعضا و جوارح ادراکیشون وجود داشت. اما وقتی به قرآن مراجعه می کنیم می بینیم اونها فاقد این ابزار ادراک بشری نبودن. اونها هم مثل الذین آمنو این قوای ادراک بشری رو دارا بودن، اما اونها رو خرج حجج الهی نکردن، اونها رو خرج دین و نصرت امام دین نکردن. ازا قرآن در 4 سوره با 4 تعبیر بسیار ویژه از اونها این گونه یاد می کند. در سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم، قرآن کریم اونها رو انسانهایی مانند 4 پا معرفی کرد. فرمود یأکلون کما تأکل الانعام. در سوره مبارکه اعراف آیه 179 قرآن کریم اونها رو از 4 پایان و حیوانات هم پایین تر و پستر معرفی کرد. اولئک کل انعام بل هم اضل. در سوره مبارکه انفال قرآن کریم اونها رو بدترین جنبندگان معرفی کرد. ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. بدترین جنبنده ها نزد خدا حیوانات موذی و سمی نیستند. بدترین جنبنده ها نزد خدا همین انسان است. وقتی قوای ادراک بشریشو در برابر دعوت خدا و حجج الهی به کار نمی گیرد که قرآن از اینها تعبیر می کند به کران و لالهایی که هنگام شنیدن حرف حق دریچه گوششون بسته است و هنگام بیان سخن حق لال هستن. در آیاتی هم که مربوط به آیات جهنمی ها هست، یکی از اون جلوه های اهل جهنم ناظر بر همین است. وقتی به اونها گفته می شود که چرا شما اهل دوزخ و اهل سقر شدین، اونها میگن لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر. از اینجا معلوم میشه اهل جهنم هم مثل الذین آمنو که اهل بهشتن قوای ادراک بشری داشتن. به تعبیر قرآن در سوره اعراف لهم قلوب اما لا یفقهون بها، لهم اعین اما لا یبصرون بها، و لهم آذان اما لا یسمعون بها. یعنی چشم داشتن که حقیقت رو ببینن، گوش داشتن، کر نبودن که حقایق رو بشنون، قلب داشتن که اون رو درک بکنن، اما این سمع و بصر و فؤاد رو خرج دین و امام دین نکردن. ازا قرآن اونها رو به مراتب از حیوان هم پایین تر می داند. در چهارمین تعبیری که قرآن کریم راجع به این انسانها به کار می برد، در سوره مبارکه نمل اینها رو مردگان حقیقی معرفی کرد. آیه 80 انک لا تسمع الموتا ولا تسمع الصم الدعاء. ای پیامبر، اینهایی که در برابر دعوت تو گوششون شنوا نیست، اینها مردگان حقیقی هن که تو پیامبر هم با این عظمت و ویژگی نمیتونی اونها رو شنوا کنی. و بعد پروردگار عالم اشاره فرمود لو علم الله فیهم خیرا لاسمعهم. اگر ما در وجود این انسانهایی که از حیوان پسترن خیری می دیدیم، حتما اونها رو شنوا می کردیم. از این آیه معلوم می شود انسانهایی که گوش و چشم و قلب و زبانشون در اختیار دین و امام دین است، در برابر دعوت خدا و حجج الهی لبیک میگن با این قوای ادراک بشری، اونها منشأ خیرن. خدا در وجود اونها خیر قرار داد تا به واسطه این ابزار ادراکی عاقبت امرشون هم ختم به خیر شود. قرآن با این چهار تعبیر از اونها تعبیر می کند به مردگان حقیقی. و عرض کردیم پیامبری که منذر امت است مأمور می شود به سراغ این مردگان نرود، بلکه لینذر من کان حیا. ای پیامبر، انما انت منذر، اما تو منذر کیا هستی؟ کسانی که زندگان حقیقی هن. و عرض کردیم به نص آیه 24 سوره انفال، زندگان حقیقی کسانی هن که در برابر دعوت خدا و رسول و حجج الهی لبیک بگن. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. از منظر قرآن انسان دارای دو حیات است، یک حیاتی مادی و حیوانی، دو حیاتی حقیقی و معنوی که از او تعبیر می شود به حیات طیبه. انسان هر دو حیات رو مرهون و مدیون دو شخصیت است که از او قرآن تعبیر می کند به والدین. حیات مادی و نباتی و حیوانی رو ما مدیون نعمت پدر و مادریم که مراحل تکون این حیات مادی رو قرآن در آیات مختلف اشاره می کند، از نطفه به علقه، بعد مزغه، فکسون العظام لحما، در سه دوره 40 روزه و بعد از پایان سه دوره 40 روزه خلقت روح. اما انسان به واسطه این حیات مادی شرافت و افضلیتی بر سایر موجودات ندارد، چون در این حیات ما با سایر موجودات حیوانی و نباتی مشترکیم، بلکه در پاره ای از خصوصیات از اونها هم عقبتر و ضعیفتر و پایینتریم. مثلا انسانی که به طول عمرش میخواد افتخار کنه، طول عمر انسان در برابر حیوانات و بعضی از گیاهان هیچه. ما بعضی از درختان و گیاهان رو داریم، از جمله درختی که در ابرقوی استان یزد هست 5000 سال از عمرش میگذره. انسان در طول عمر از این گیاه و درخت هم عقبتره. در قدرت به مراتب قدرت انسان از حیوانات و چهارپایان باربر کمتره. در قوت شنوایی انسان قدرت شنواییش از یه خفاش پایین تره. او 300 برابر انسان حس شنوایی دارد. قوه بینایی در برابر حیوانی به نام مار 1000 است. او 1000 برابر انسان قوه بینایی دارد. قوه بویایی انسان در برابر یک سگ نسبتش 1/300 است. 300 برابر انسان این حیوان نجس العین قوه بویایی دارد. پس یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. این حیات مادی و حیوانی یا نباتی به آدمی ارزش نمی دهد و در مقایسه با موجودات دیگر او رو موجود افضل و اشرف قرار نمی دهد. ازا انسانهایی که حقیقت هستی و آفرینش رو در حیات دنیوی فقط خلاصه می کنن و ماهیت این آفرینش رو فقط در حیات دنیا می بینن که از اونها تعبیر می شود به دنیا پرستان کوردلی که در برابر حقایق عالم کور و کرن، اینها کسانی هن که نمرده تاریخ مصرفشون سپری می شود. و در فرهنگ قرآن و روایات صورتن اینها انسانن اما سیرتن حیوانن. این تعبیر امیرالمؤمنین در خطبه 87 است. فرمود فصورت و صورت و انسان اما والقلب و قلب و حیوان. ظاهرشون انسانی است اما قلوبشون و باطنشون کاملا باطنی حیوانی است. اینها کسانی هن که لا یعرف و باب الهدا، باب هدایت رو نمیشناسن تا از او تبعیت کنن. فید تبعه ولا باب العما فیسد عنه، لذا ذالک میت الاحیا. امیر المؤمنین هم با الهام از آیات قرآن اینها رو مردگانی در بین زندگان معرفی می کند. خب اینها در برابر دعوت خدا و رسول و اولیاء الهی چه کردن؟ این روزها که سید الشهدا قیامشون رو شروع کردن، از همان شب 28 رجب تا امروز که رسیدن به کربلا 32 منزل رو ابی عبدالله طی کردن. به جز منزل مدینه و مکه 32 منزل حد فاصل مکه تا کربلا بود. از منزل اول که مدینه الرسول بود ابی عبدالله دعوتگریشون رو شروع کردن. قریب به 4 ماه در سرزمین وحی در مکه مکرمه بودن، نامنگاری کردن، سخنرانی کردن، خطبه خوندن، بعضی ها به ملاقات ابی عبدالله آمدن. در تمام این مدت 28 رجب تا محرم سال 61 قریب به 6 ماه وجود نورانی ابی عبدالله دعوتگریشون رو شروع کردن و چه انسانهای بسیار شاخصی با امام ملاقات کردن. وقتی خواستن از مدینه حرکت کنن، فقیه مدینه که جایگاه ویژه‌ای داشت در بین کسانی که اهل ثقیفه بودن، آمد به دیدن ابی عبدالله، عبدالله ابن عمر، شخصیتی که هنوز که هنوزه بعضی از مریدان او در فرقه های اسلامی میگن او حسین ابن علی رو نصیحت کرد که به کربلا نرو، و چون حسین ابن علی حرف او رو گوش نکرد پس حقش بود بمیرد و کشته شود. یعنی جایگاه او رو در این رتبه میدانن که او رو مجاز میدانن به امام زمانش نصیحت کنه، و اگر امام زمانش حرف او رو گوش نداد تخلف تلقی شود. آمد محضر ابی عبدالله، او میدانه که امام بدون حجت شرعی این قیام رو آغاز نکرده، یه تعبیری به کار برد که ابی عبدالله فرمودن تا قیامت اوف بر این کلام تو عبدالله. او گفت اخشا ان یضرب وجهک هذا الحسن بالسیوف. حسین ابن علی، این چهره زیبا و نورانی رو که من میبینم، خوف این رو دارم که شمشیرها با این چهره مواجه بشن، از این سفر صرف نظر کن. ابی عبدالله فرمودن اوف بر این کلام، دین خدا در خطر است. حاکم دین شخصیتی است که قاتل النفس المحترم است، فاسق است، شارب الخمر است، حرامزاده است که از پوسته ظاهری دین هم چیزی باقی نگذاشته. در برابر این فتنه بنی امیه من نگران این باشم که چهره زیبای من به خون آغشته خواهد شد. اوف بر این کلام تو یا ابا عبدالرحمن. و بعد ابی عبدالله برای او دو واقعه بسیار مهم تاریخ رو بازگو کردن. فرمودن از پستی دنیا همین قدر بس که سر بریده یحیی بن زکریا رو برای یکی از حرامزادگان بنی اسرائیل بردن. خب امام وقتی این منازل رو دارن طی میکنن، زین العابدین فرمودن در این منازل پدرم دائما ماجرای یحیی بن زکریا رو برای ما و اصحابش بازگو میکرد، شباهت هایی که بین این دو شخصیت هست و رأس مطهر هر دو رو به مجلس حرامزادگان و مجلس شراب بردن. اما این کجا و آن کجا، سر مطهر یحیی رو وقتی تو تشت طلا تو مجلس شراب بردن، وقتی به اذن خدا به زبان آمد، اون حاکم اگرچه حرامزاده بود و جام شراب دستش بود، منقلب و منکسر شد، جام شراب و به زمین زد و نوشتن دستور داد 7 کفن فقط برای سر یحیی آماده کنن. اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، که روزهاشو در ماه سفر خواهید شنید و خواهید گریست. چه کردن با سر بریده ابی عبدالله؟ سر یحیی رو وقتی تو مجلس شراب بردن، دیگه اهل و عیال او تو مجلس نبودن. اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. ابی عبدالله به عبدالله ابن عمر ماجرای سر بریده یحیی ابن زکریا رو بازگو کردن. دومین حادثه‌ای که بازگو کردن جسارت بنی اسرائیل بود به انبیاشون که حضرت فرمودن از سپیده طلوع فجر تا طلوع آفتاب که تقریبا یک ساعت و نیم بیشتر نیست، حضرت فرمود 70 پیغمبر رو سر بریدن و بعد اول طلوع رفتن سراغ کسب و کارشون، انگار نه انگار اتفاقی افتاده. اتق الله یا ابا عبد الرحمن ولا تدعن نصرتی. خب در برابر دعوت ابی عبدالله، این شخصیتی که حسین ابن علی رو زیارت کرده، امام مجتبی رو زیارت کرده، وجود نورانی امیرالمؤمنین و پیغمبر اکرم رو هم درک کرده، 5 معصوم رو درک کرده، سخنان و کلمات گوهربار اونها رو هم شنیده، پس نه کر بود و نه کور، اما قلب او در برابر سخن حق و امام حق و دین حق به گونه ای عمل کرد کاملا معکوس و منکوس به تعبیر ابی عبدالله. خب اینها قرآن کریم به بهترین وجه اینها رو معرفی کرده، اولئک کالانعام بل هم ازل. خب عاقبت اینها چه شد؟ دیشب گفتیم در سوره احقاف قرآن فرمود کسانی که اجابت نکنن دعوت داعیان الالله رو، اولئک فی ضلال مبین، فلیس بمعجز فی الارض ولیس له من دونه اولیا. 3 ثمره‌ای که ناظر بر ترک اجابت دعوت داعیان الالله قرآن بیان می کند. خب شناسنامه او رو وقتی می بینیم، شخصیتی است که دوران پیغمبر اکرم رو درک کرده، از پیغمبر اکرم روایاتی نقل کرده، به دوران امیرالمؤمنین میرسه با حضرت بیعت نمی کنه، دوران امام حسن بیعت نمی کنه، دوران امامت ابی عبدالله با او بیعت نمی کنه، دوران امامت زین العابدین رو هم درک کرده اما با او هم بیعت نمی کند، تا میرسه به زمان خلافت حجاج ابن یوسف ثقفی ملعون، اولین شخصیتی که روز عاشورا رو جشن گرفت و عید اعلان کرد، او بلند میشه میاد در دارالاماره و بعد به او میگن خلیفه خوابه. او برای دربانهای دارالاماره حجاج این روایت معروف رو میخوانه، حدیث موت جاهلی رو میخوانه، همینی که در مصادر ما و مصادر فریقین موجود است و متواتر است عند الفریقین. ما میگیم حدیث معرفت، اونها میگن حدیث موت جاهلی. من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتا جاهلیه. یکی از روات این حدیث خود عبدالله ابن عمره، از دولب پیغمبر همین روایت رو شنیده بود مشافهتن. این روایت رو برای دربانهای دارالاماره حجاج میخوانه که به او میگن برو صبح بیا، امیر خوابه. میگه از دولب پیغمبر شنیدم هر که بمیرد و با امام زمانش بیعت نکنه به مرگ جاهلی مرده، میترسم امشب اجل مهلتم نده. آمدم با حجاج به عنوان امام زمانم بیعت کنم. خبر دادن به حجاج، گفت این دیدنیه، پسر خلیفه دوم آمده، روایت هم برای ما میخوانه. وقتی رسید نزد حجاج، حجاج گفت دست ما مشغول خوردن غذاست، با پای ما بیعت کن. خم شد پای او رو بوسید به عنوان بیعت با امام زمان. حجاج گفت اینی که بیعتشو با علی ابن ابی طالب نگه نداشته با ما نگه نمیداره، همینجا دارش بزن. اولائک فی ضلال مبین. بعد این انسانها در برابر امام عاشورا به خود اجازه میدادن که امام رو از آن چه که وظیفه الهی خودش هست باز بدارن. تو عالم فقط امام است که ما اراد الهی رو میدانه و مأمور است به آن چه که پروردگار عالم مقدر او کرده عمل بکنه، حتی اگر شهادت و اسارت باشد. اینها در برابر این امامی که دعوتگری او بر مبنای بصیرت دینی است که دیشب اشاره کردیم، به امام گفتن بارها دیدم که پیغمبر سینه تو رو میبوسید و میگفت من از این سینه بوی بهش استشمام میکنم. حسین ابن علی خم شو، ما هم از این فیض محروم نشیم. ببینید قرآن چقدر زیبا میگه اینها از سم البکمن شرت دوابن الذین لا یعقلونن. در برابر دعوت و هدایت امام حاضر نیستن تسلیم بشن، فکر میکنن با یک بغل کردن امام و بوسیدن امام عاقبت هاشون ختم به خیر میشود. لذا حرکت شش ماهه ابی عبدالله اگرچه از حیث زمان یک بازه زمانی بسیار کوتاه است، اما از حیث عمقی که این قیام و حرکت و نهضت دارد گویا خلاصه رسالت تمام انبیا و حجج الهی رو ابی عبدالله در این شش ماه حرکتشون به منصه ظهور گذاشتن. انک لا تسمع الموتا، اینا مردگان حقیقی هن، لذا نمرده تاریخ مصرفشون سپری می شود. در برابر انسانهایی که دعوت حجج الهی رو لبیک گفتن، اگرچه اونها هم در یک بازه زمانی از دنیا رفتن، اما نامشون بر تارک تاریخ و عالم می درخشه تا قیامت. فراموش شدنی نیستن، از یاد رفتنی نیستن، چرا که اجابت دعوت حجج الهی اجابت دعوت خداست. استجیبوا لله وللرسول، اینجا قاعدتاً باید فعل دعا تثنیه می آمد، اما مفرد آمد، یعنی دعوت رسول الله همان دعوت خداست، دعوت حجج الهی همان دعوت خود خداست. خب اگر کسی به این دعوت لبیک گفت مشمول این آیه میشه، ما عندکم ینفد و ما عند الله باق، آن چه که به خدا برمیگردد فانی شدنی نیست، فراموش شدنی نیست، کهنه و فرسوده شدنی نیست. تا خدایی خدا هست نام اونها هم در کنار امام عاشورا می درخشه. شب سوم ماه عزای ابی عبدالله، خدا رحمت کنه همه قدیمی ها رو، سالیان سال مرسوم است که شب سوم متوسل می شن به نازدانه امام حسین، این باب الحوائج شهر شام، حضرت رقیه بنت الحسین سلام الله علیها، شخصیتی که به تعبیر مرحوم آیت الله خوشوقت شهادت او موجب انقراض بنی امیه شد، در کنار خطبه زین العابدین و زینب کبری سلام الله علیهما. خیلی ها التماس دعا گفتن، عزیزان مبتلا شدن. عرض کردیم دو عزیزمون که سالها پا منبرشون مستفیض می شدیم مبتلا شدن، اون هم در این محرم. همه رو دعا کنیم، حالا که خدا به ما سلامتی داد، عافیت داد، تا این شب عزیز تونستیم پای پرچم ابی عبدالله بتونیم نوکری کنیم، حقش رو به جا بیاریم. خیلی شب عزیزیست. یاد کنیم از سردار عزیز دلها شهید سلیمانی که جواز شهادتش رو از آخرین زیارت قبر این نازدانه گرفت. اونهایی که مشرف شدن به حرم نازدانه ابی عبدالله می دانن دیوارهایی که در جوار حرم ملکوتی حضرت هست، یک نقاشی که اهل یزد بود می گفت من این دیوارها رو به تمثال شهدا نقاشی می کردم، آخرین قطعه ای که به دیوار حرم چسبیده باقی مانده بود. سردار سلیمانی در تشرفشون به حرم، از حرم که آمدن بیرون، آمدن یه خسته نباشید به من گفتن. من به او گفتم سردار همه رو نقاشی کردم، این قطعه آخر مانده، از شما میخوام مشورت بگیرم این قطعه آخر عکس کیو بکشم. ایشون به من فرمودن که این قطعه آخر رو بذار برای عکس خود من، من دیگه این آخرین سفر زیارتیمه و دیگه از این سفر بر نخواهم گشت. شهید حسین جعفرپور که 20 سال با سردار بود و اهل بافت هم بود، مادر او می گفت سردار که زنگ زد در این آخرین مأموریت حسین رو همراه خودش ببره، حسین تب لرز گرفته بود، نتونست صحبت کنه. من تلفن رو خودم برداشتم و به سردار گفتم پسرم تو بستر بیماری افتاده. گفت گوشی رو بده به حسین. حسین که گوشی رو گرفت، سردار گفت حسین 20 سال تو مأموریت ها ملازم من بودی، این مأموریت آخرین مأموریت ماست، جانمونی که بعدش دچار خسارت بشی. گفت من که نفهمیدم پشت تلفن چه گذشت، اما دیدم حسین بلا فاصله از بستر بیماری بلند شد. همشون رو امشب یاد کنیم. شهید ابو مهدی المهندس که سالیان دراز در دوران دفاع مقدس به عنوان بیسیمچی شهید زین الدین و شهید جواد دلازر ما خدمت می کرد و عاقبتش در معیت سردار سلیمانی ختم به شهادت فی سبیل الله شد. شهید مهدی مالامیری عزیز که 6 سال پیش پیکر مطهر او جا ماند و چقدر سردار زحمت کشید برای برگرداندن پیکر اما موفق نشد، اولین شهید روحانی مدافع حرم که افتخاری برای حوزه علمیه قم بعد از دفاع مقدس آفرید، همشون رو امشب مهمان سفره این نازدانه کنیم.